صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. تا به حال بحث در این بود که اگر تصرفی در عین صورت بگیرد، این تصرف مسقط خیار قبله. حالا ما این را در تصرف مقبون گفتیم، بعد بحث به تصرفات قابن هم کشید که تغییر ایجاد کند و انواع و اقسام تغییر را هم گفتیم. بعد از بحث از تصرف، نوبت به تلف میرسه که اگر در یک معامله قبنی عینی که مورد معامله قرار گرفته تلف بشه، پس بحث در تلفه. این تلف گاهی نسبت به اون چیزی است که در دست مقبونه و اخرى در دست قابن، یعنی گاهی در عوض و گاهی در معوض. هر کدام از این دو چهار حالت براش متصوره که مجموعاً میشه 8 صورت و ما باید حکم این 8 صورت را در این بحث معلوم بکنیم. بالاخره در یه معامله مقبون یه چیزی به قابن میده، قابن هم چیزی در مقابل به مقبون میده. اول اونجایی که اون عین در دست مقبون تلف بشه، اینجا این تلف گاهی به یک آفت آسمانی است، زلزله ای، سیلی، نمیدونم صاعقه ای میاد و این عین رو تلف میکنه، گاهی به اتلاف خود مقبونه، یعنی مقبون اون جنسی که دستشه و از قابن گرفته میزنه از بین میبره. صورت سوم این که شخص ثالثی بیاد این عین را تلف بکنه، نه به قابن کاری داره نه مقبون، شخص ثالثی میاد میزنه این عینی که دست مقبونه از بین میبره. صورت چهارم هم این است که قابن بیاد این عین را تلف بکنه، یعنی قابن بیاد همونی را که داده به دست مقبون تلف بکنه، یعنی این به دست او تلف بشه. پس 4 صورت نسبت به اونجایی که این عین دست مقبونه. عین همین 4 صورت هم نسبت به مافیت القابن قابل تصوره، اون چیزی را که قابن از مقبون گرفته به عنوان حالا یا عوض یا معوض، گاهی به آفتن از بین میره، آفتن سماویه. صورت دوم این که به اتلاف خود قابن از بین بره، خود قابن او را نابود بکنه. صورت سوم این که شخص ثالث و اجنبی بیاد مافیت القابن را از بین ببره. و صورت چهارم این که مقبون بیاد اون چرا که در دست قابن هست تلف بکنیم. پس مجموعاً میشه چند صورت؟ 8 صورت. خب این 8 صورت را ببینیم، ما در اینها میخوایم ببینیم آیا این تلف اگر صورت گرفت چه وضعیتی پیدا میشه، یعنی مغبون ما گفتیم حق فسخ داره، مغبون میاد معامله رو فسخ میکنه، بعد میبیند که این مال تلف شده، حالا یا مالی که دست خودشه یا مالی که دست قابنه، و هر کدام از اینها به مناشأ مختلف تلف شده. اگر فسخ کرد، حق فسخ که داره، بعد آمد دید این مال از بین رفته، حالا چه باید بشه؟ اینجا تک تک این صور حکمش را باید بخوانیم، یکی یکی اینها را ما میخوانیم و احکامش رو بیان میکنیم، چون دوستان دیروز میگفتن اینجاها را سریع‌تر بخونید، اینا ساده است، حکمش روشنه. اگر اینجوریست که بسم الله. بله ساده هست یا نه؟ مگر بود استفاده نکنیم. بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع القبل. خب و تفصیله ان التلف اما ان یکون فی ما وصل الى القابن او فی ما وصل الى المغبون، یا اونی که به دست قابن میرسه یا نسبت به اونی که در دست مغبون. خب این دو صورت، و تلف اما به آفت او به اتلاف احدهما، خود این دو صورته، یعنی یا به اتلاف القابن یا به اتلاف المغبون، این میشه سه صورت، او به اتلاف الاجنبی، اینم چهار صورت. این چهار صورت رو در اون دو صورت ضرب کنیم میشه 8 صورت. پس ما حکم 8 صورت رو اینجا باید بیان کنیم. و حکمها انه لو تلف ما فی يد المغبون، اون به اصطلاح حالت اول که اصلا چیزی که در دست مغبونه تلف بشه، خود این چهار صورت داره. این صورت اولش، فا این کانه به آفتن، منظور از آفت یعنی آفتن سماوی، یک آفت آسمانی بیاد این متاع رو از بین ببره. خب در اینجا مغبون ببینه اونی که گرفته از بین رفته به آفتن سماوی، حالا معامله رو فسخ کرده. خب اینجا اگر ما همون دلیلی را که علامه در تذکره گفته بود در باب تصرف، اگه یادتون باشه ایشون گفت تصرف در مبیع به گونه ای که مخرج از ملک باشه مسقط خیاره، یادتون هست که علتش چی بود؟ چون امتناع رد داشت، نمیشد او را برگردوند. خب اگر مغبون بیاد چیزی را که به اصطلاح خریده به شخص ثالثی بفروشه، این بیع لازمه دیگه، قابل برگردوندن نیست، و چون امتناع رد داره خیارش ساقط. اگه بخوایم اون رو ملاک قرار بدیم، مسئله امتناع رد و عدم امکان استدراک، اینجا باید بگیم چی؟ خیار مغبون ساقطه، چون چیزی رو که تلف بشه نمیتونه به صاحبش پس بده تا بخواد مال خودش را از قابل بگیریم. اما این حرف ایشون میفرماد که ما همونجا هم اشکال کردیم در مورد خودش، چه برسه به اینجا که اصلا یه مورد دیگریست. لذا در مسئله خیار میفرماد کثیری قائل به بقای خیار شدن. لذا اول اینشو حل میکنه که ما تکلیفمونو معلوم کنیم، اگر این در دست مقبون طلب شد، خیارش سر جاش هست. خب حالا اگه فسق کرد چیکار باید بکنه؟ اگه مقبون اومد فسق کرد، میگه خب معلومه این جنس در دست او طلب شده، باید قیمت این رو به عنوان غرامت بده به قابن، از قابنم این مالش را و اگر نبود بدلش را پس بگیره. فمقتضى ما تقدم من التذکره فی الاخراج عن الملک، منظور از اخراج عن الملک یعنی همون تصرفات مخرج عن الملک بود، یعنی با بی مثلا با بی یک کاری کنه این از ملکش خارج بشه. دلیل چی بود؟ من تعلیل سقوط، اونجا گفتن خیار مقبون ثابته، دلیلشون هم این بود به عدم امکان الاستدراک، گفتن برای اینکه امکان استدراک و جبران و بازگرداندن نیست. خب مقتضا ما تقدم سقوط الخیار، مقتضای اونی که اونجا گفته شد این که خیار چیه؟ اما ما اینو قبول نداریم. لکن نکه قد عرفت الکلام فی مورد تعلیل، مورد تعلیل کجاست؟ احسن، در تصرف مخرج عن الملک، فضلا عن غیره که مانحنفیه، مانحنفی بحث تلفه، اون چی بود؟ تصرف. ولذا اختار غیر واحد بقاء الخیار، پس در این که این خیار اینجا باقیه بحثی نیست. حالا اگه قرار شد خیار باقی باشه، فاذا فسخ، اگر مقبون اومد فسخ کرد، خب در اومد قیمته، بله قیمته، باید اینجوری باشه بهتره، این باید غرامت بده قیمت اون مافیدهی، اون چه که در دست او بوده و تلف شده. حالا قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ، این الاختلافن، بعضی به یوم التلف بعضی یوم الفسخ قائلن، بسته به اینه که دلیل زمان رو ما چی قرار. و اخذ ما عند القابن، میره قیمت رو میده به قابن و اونی را که در دست قابن هست از اون میگیره. او بدله، اگر این باقی باشه این رو از قابن پس میگیره، اگر این باقی نباشه بدلش رو. و کذا لوکان به اطلافه، این همین بحث در این صورت دوم هم میاد، یعنی لوکان به اطلاف المقبون. گفتیم اون حالت اول خودش چهار صورت داره، صورت اولش به آفتن بود، این صورت دومشه. و کذا لوکان تلف مافید المقبون، اسم کانه تلف و مافید المقبونه، به اطلاف المقبون، اینن اون بحثم اینجا میاد. یعنی چی؟ یعنی مقبون خیار داره و میره غرامت میدهد به قابن و اون چرا که در دست قابنه از او میگیره. ولو کانه، این صورت سومشه، لو کانه به اطلاف الاجنبی، یعنی لوکان این تلف ما فی ید المقبون به اطلاف الاجنبی، شخص دیگری اومده زده اینی که در دست مقبونه تلف کرده، خب ففسخ المقبون، مقبونم حالا فسخ کرده، اینجا چه بکنه این آقای مقبون؟ خب میگه اخذ الثمن، میره این اونی را که داده به قابن ازش پس میگیره، معامله را فسخ کرده، حق داره مالش را از قابن بگیره. خب اینجا قابن بیچاره چیکار کنه؟ و رجع القابن الى المتلف، قابن هم میره سراغ متلف، چون اون بوده زده مال قابن رو تلف کرده. البته الم یرجع المقبون علیه، اگر مقبون به این متلف رجوع نکرده باشه قبل الفسخ، چون ممکنه قبل الفسخ همون موقعی که فکر میکرد قبلی در کار نیست، وقتی اجنبی اومد زد این رو از بین برد، همونجا یقه اجنبی رو میگه زدی مال منو خراب کردی، یالا به من پس بده، غرامت بده. خب اگر مغبون این کارو کرده باشه دیگه قابن سراغ مطلف ها نمیره دیگه. حالا پس چیکار باید بکنه؟ این رجع علیه، اگر مغبون رجوع به مطلف کرده باشه قبل الفسق بالبدل، یعنی رفته باشه از مطلف بدل مالش را گرفته باشه، ثم ظهر القبل ففسخه، بعد قبل ظاهر بشه بعدش هم فسخ بکنه، اینجا رد علی القابن القیمه یوم التلف او یوم التلف او یوم الفسخ. یعنی اینجا میاد این بدل را به قابن میده و این مالش را از قابن میگیره، این قیمت را به او میده. حالا این قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ الاختلافه، ولو کان به اتلاف القابن، این صورت ها قبل الاتلاف نه قبل القبل. نه ببینید اجازه بدید، قبل اجازه بدید، قبل از این که فسخ بکنه، قبل از این که فسخ بکنه رفته این رو گرفت از کی؟ از اجنبی نه از قابن. فرض کنید این اصلا نمیدونسته قبلم هست، فکر میکرده این مال خودش، خب یه کسی بیاد مال شما رو تلف کنه نمیری یقش رو بگیری؟ خب این رفته از اجنبی این رو گرفته، حالا فهمیده قبل شده، حالا فسخ کرده، خب میره این مالش رو از قابن میگیره، قابن که دیگه نمیتونه بره سراغ اجنبی، چون اجنبی قبلا این بدل داده به کی؟ مغبون. خب مغبون هم این بدل یا قیمت رو میده به قابن. روشن شد؟ خیلی ساده. هوا ایشون جواب ایشون. نه نظر صاحبی هم هست. صورت چهارم اینه ولو کان به اتلاف القابن، همونی که در دست مغبونه به دست قابن تلف بشه. خب فإن لم يفسخ المغبون، قبل از آنی که فسخ بکنه دید قابن اومده مال رو زده از بین برده، خب اینجا اخذ القیمه من القابن، اینجا قبل از فسخ میره قابن میگه تو اینو به من فروختی مال من شده، حالا از بینش بردی خسارت شو به من بده، از قابن خسارت را میگی. اما به این فسخه، اما اگر فسخ کرد اخذ سمن، میاد سمن رو از قابن میگیره، اون اثر بودی؟ یعنی دیگه اصل مال بر میگرده به خودش، منتها این باید حالا دیگه چیزی لازم نیست بده، چون او زده مال خودش رو تلف کرده. بله بله. حالا این فرض اینه که مثلا اون به اصطلاح خریدار باشه، یعنی جناب مغبون مشتری باشه، مثلا اونش خصوصیتی نداره. خب این در صورتی که اتلاف بعد از ظهور القبن باشه، اما اگر اتلاف قابن قبل از ظهور القبن باشه، قبل از آنی که مغبون بفهمه سرش کلا رفته، قابنه اومده زده این مال رو از بین برده، اینجا عرض به حضور شما تارتن خب رو رفاقت و دوستی این مقبون میگه اب نداره دیگه، ابراء میکند قابن رو، هنوز نمیدونه سرش این آدمی که داره ازش گذشت میکنه کلاه گشادی سر این گذشته، میگه اب نداره، ابراء میکند قابن رو از این اطلاع. خب بعد یه دفعه میفهمه این آدمی که این بهش خوبی کرده این آدم کلاهبرداریه. خب دیگه فصل میکنه اینجا، معامله رو فصل میکنه. خب حالا که فصل میکنه، قابن عرض به حضور شما باید قیمت رو بده به مقبول. میگه آقا ابراء کرده. میگه ابراء مثل مقبوزه. یعنی چی؟ یعنی همینقدر که مقبون گفت من تو را از این زمان بری میکنم، یعنی مثل اینمونه که اون مال را دو دستی داده به قابل، گویا در دست اوست، حالا که فصل میکنه پس باید اونو برگردونه، خودش که نیست قیمتش رو باید بده. ولو کان اتلافه قبل از ظهور القبن، اگر اتلاف قابن قبل از ظهور قبن بشه، فابرعه المقبون من القرامه، مقبون او رو از قرامت بری بکند، ثم ظهر القبن، بعد قبن آشکار بشه، ففسخه مقبون فس بکن معامله را، وجب علیه رد القیمه، یعنی وجب علل قابن قیمت رو بده. نه خیر، لأن ما ابرعه به منزلت المقبوز، چون اون چرا که او ابراع کرده اون چیز را به منزلت المقبوز، یعنی چی؟ یعنی مقبون به قابن گفته تو از به اصطلاح زمان نسبت به این چی هستی؟ ها؟ بری هستی. خب وقتی میگه تو بری هستی، یعنی گویا قابن این مال خودش را از عرض به حضور شما این شخص تحویل گرفته. خب بله، درسته، بله، مقبون مثل این میمونه که این مال را از قابن گرفته. احسن، وجب علیه یعنی وجب علی المقبون رد القیمه، یعنی حالا که این مال تلف شده مقبون باید قیمت رو به قابن بده. درسته، مقبون باید قیمت رو به قابن بده. وقتی این او را ابراء میکند یعنی چی؟ یعنی مثل این مونه که این را از قابن گرفته، یعنی مثل این که بدل را از او گرفته. خب حالا که میخواد فس کنه باید اینها به جای اولش برگرده، اونی که در دست قابنه بیاد دست مقبون، اینی که در دست مقبونه بره در دست قابن. خب دست مقبون چیزی نیست، قبلن هم ابراء کرده، ابراء کرده یعنی کأنه گرفته، پس حالا که خودش نیست باید قیمتش رو بده. وجب علی المقبون رد القیمه، لأن ما ابرعه، اون چیزی را که او را ابراء کرده به منزله چیه؟ مقبوز. چی چی کی به؟ خیلی خوب، گرامت برای چیه؟ گرامت غیر از این است که چون این طلب شو باید او رو به جای او بده دیگه، دو چیز که نداریم ما، یکی اون خودش یکی گرامتش، جریمه که نیست اینجا، گرامت به معنای جریمه نیست، به معنای اون خسارت و زمانی است که نسبت به طلب از برای او ایجاد شده. گرامت رو به معنای جریمه نمیگیرید، باید به معنای همون زمان مال طلب شده بگیرید. خب بالاخره اصل این که نسبت به این ابراء کرده او را. نه اگر نه اگر علم داشت تأثیری در این که حالا خودش رو نسبت به این بری کرده، به اصطلاح خودش را مثل این فرض کرده که این رو گرفته، که تأثیر نداره، که در اصل مسئله که تأثیر نداره. فوقش اینه میخواد مال خودش رو بگیره، خیلی خوب میگه حالا اینم بیا. بله ممکنه کسی اشکال بکنه اینجا، اگر میدانست حتی همین محبت را هم نسبت به او نمی کرد. این جای این بحث هست. خب این چهار صورت این ولو تلف ما فی ید القابن، حالا میام سراغ اون چرا که در دست قابنه. این هم چهار صورت داره. به آفتن یک صورت، او به اتلافهی یعنی به اتلاف خود قابن دو صورت. خب اونی که در دست قابنه تلف میشه، این دو صورت حکمش یکیست، مثل بالا که یکی بود اینجا هم دو صورتش حکمش یکی. ففسخ المغبون، بعد معامله رو میاد این مغبون فسخ میکنه، اینجا باید چه کار کنه؟ اخذ البدل. خب چون برای اینکه خود اون چیزی که مال مغبون مون تلف شده، بدلش رو باید بگیره. البته اونی هم که در دست خودشه باید برگردونه به قابل. خب حالا این ملاک قیمت یوم التلف یوم الفصل دو قوله، و فی اعتبار القیمه یوم التلف او یوم الفصل قولان، ظاهر الاکثره الاول. خب در این مسئله بعضی از بزرگان مثل شهید، اول، ثانی، محقق، صاحب حدائق، بعضی از این بزرگان آمدن در یک مسئله یه حرفی زدن که ملاک قیمت یوم الانفساخ یا یوم الفسخه، نه یوم التلف. در اون مسئله وقت این که ما در دو مسئلهی که شبیه همن در یکی ملاک را قیمت یوم التلف قرار بدیم، در دیگری یوم الانفساخ، ایشون میگه مرحوم شیخ اصلا این نقل قول رو کرده برای اینکه این اشکال رو بکنه که فرق بین این دوتا مسئله مشکله. دوتا مسئلهی که شبیه همن تقریبا از یک ملاک برخوردارن، شما در یکیشون بیاید بگید ملاک قیمت یوم الانفساخ است، در دیگری ملاک قیمت یوم التلف. ببینید حالا اون مسئله چیه؟ ولیکن صرحت الدروس و المسالک و محکی حاشیت الشرایع للمحقق الثانی و صاحب الحدائق و بعض آخر انهو لوشترا اینن به اینن، اگر دو نفر معامله کنن یه اینی را بدن در مقابل یه این، نقد پول نقد نیست. فقبض احدهما دون الاخرى، فرض کنید این آقا کتاب را میدهد در مقابل یک کیف. خب یکی از اینها جنس خودش را که خریده اخذ میکنه، کتاب را خریده میگیره، اون دیگری این کیف را نمیگیره. خب اون کسی که قبض کرده میره این مالی را که قبض کرده میفروشه، یعنی بیع دوم، پای بیع دوم در کار میاد. بعد از بیع دوم اون مالی که قبض نشده یعنی اون کیف در دست این تلف میشود. خب پس در بیع اول حالا ما الف، جنس الف فروخته میشه در مقابل به، این جنس الف رو میده اما ب را نمیگیره. اون کسی که الف را گرفته میره الف را میفروشه، بعد از فروش او ب هم در دست او تلف میشه. خب اینجا گفتن بیع اولی به واسطه تلف اون غیر مقبوض منفسخ میشه. چرا؟ چون تلف المبی قبل قبضهی فهو من بال بایه، هر چیزی قبل از آنی که توسط دیگری قبض بشه از مال همون فروشندش. پس در حقیقت یعنی بیع اول چی شده؟ از بین رفت. یعنی چی؟ ها؟ یعنی این بایع دومی، این فروشنده دومی که اون جنس الف را فروخته و جنس ب در دست او تلف شده، این باید غرامت بده. غرامت این رو بده به کی؟ به اون طرف مقابلش در بیع اول. ببینید لو اشترا عینن به عینن فقبض احدهما دون الاخرى فباع المقبوضه، اونی رو که قبض شده بفروشه، ثم تلف غیر المقبوض، اونی که قبض نشده تلف بشه. خب اینا گفتن ان البیع الاول ينفسخ، منفسخ می شود به تلف متعلقه قبل القبض، چون متعلق بیع اول قبل القبض تلف شده. و تلف المبیع قبل قبضهی فهو من مال بایعه، بخلاف البیع الثانی. بیع دومی دیگه چی؟ فیغرم البایع الثانی، بایع دوم این همونی که قبض کرده غرامت میدهد قیمت ما باعه، منتها قیمت چی؟ یوم تلف غیر المقبوض. خب و هازا ظاهر بل صریح فی ان العبره بقیمت یوم الانفساخ دون تلف العین. خب ظاهر این اینه، اما تو این مسئله گفتن قیمت یوم تلف، چون یوم تلف غیر مقبوض میشه همون یوم. و الفرق بین المسألتین مشکل و تمام الكلام فی باب الاقاله ان شاء الله تعالی. لذا اینکه در این مسئله ما نحن فی ملاک قیمت یوم تلف باشه، اما در اون مسئله ای که این آقایون گفتن ملاک قیمت یوم الانفساخ باشه، این محل اشکاله. ولو تلف میم سراغ صورت سوم از صورتهای تلف ما فی ید القابل، اگر به اتلاف الاجنبی تلف بشه رجع المقبون بعد الفسخ الى القابل. خب حالا اینی که دست قابل بوده تلف شده، شخص ثالث هم اومده تلف کرده، مقبونم فسخ کرده، حالا میخواد بره این رو از قابن بگیرد. خب خب میره، باید بره سراغ کی؟ بره سراغ قابن یا بره سراغ اجنبی؟ میگه رجع المقبون بعد الفسخ الى القابن، لانه الذي يرد اليه العوض، چون قابن کسی است که عوض به او رد شده. فیؤخذ منه المعوض او بدله، پس معوض یا بدلش اگر این باشه خودش معوض، خود معوض، اگر نبود بدلش را بله میگیرن. این یک دلیل برای رجوع به قابن. دلیل دیگر ولأنه ملک القیمت علی المتلف، دلیل دوم برای رجوع به قابن. ببینید ما در این مسئله یه مقایسه کنید با اون مسئله قبلی به اتلاف الاجنبی. این دوتا شبیه همه. یه وقت مافیت المقبون به دست اجنبی تلف میشه، یه وقت مافیت القابن به دست اجنبی تلف میشه. اونجایی که مافیت المقبون به دست اجنبی تلف میشد گفتیم چی؟ میره از قابن میگیره، قابن هم رجوع به مطلق میگیره، البته ان لم یرجع المقبون علیه. خب اینجا عرض به حضور شما در درجه اول میفرماید که رجوع میکند مقبون به قابن. خب وقتی رجوع به قابن میکنه چرا باید رجوع به قابن بکنه؟ به چه دلیل؟ دو دلیل آوردن، میگن چون عوض به او رسیده، خب اونم در مقابل باید بده معوض رو. دلیل دومشون اینه لأنه ملك القيمة على المتلف، برای اینکه با اتلاف اجنبی قابن از اجنبی طلبکار میشه، طلبکار قیمت میشه، و اگه مقبونم بخواد از متلف بگیره این لازمش اینه یه نفر به دو نفر بدهکار بشه، یعنی متلف هم به قابن بدهکار بشه هم به مقبون. پس میگیم مقبون نره سراغ متلف، مقبون بره سراغ قابن. لأنه یعنی لأن این قابن ملک القیمت، مالک شده قیمت را، علی المتلف مالک قیمت شده، اونم به ضرر کی؟ متلف. خب این دلیل در اون بحث قبلی هم میاد دیگه، دیگه اونجا چرا گفتن ان لم یرجع المقبون علیه، اما ان رجع بالبدل اون وقت باید بره سراغ خود. دقیقا این همین اون در اون بحث هم خواهد بود. البته اینجا و یحتمل الرجوع الى المتلف، به صورت احتمال فرموده که رجوع به متلف بشه. دلیل برای رجوع به متلف چیه که مقبون رجوع به متلف بکند؟ میگن برای اینکه خب این مال تلف شده، حالا هر کی تلف کرده، خب کی تلف کرده؟ متلف. به خاطر این اتلاف این آقای متلف میشه چی؟ ضامن. مادامی که عوض را نداده او ضامن خود اون مالی است که در عهدش بوده. خب مادامی که متلف چیزی نداده پس ضامن این مال، این مال مقبونه، مقبون میتونه رجوع به متلف بکنه. لأن المال فی زمانه، یعنی مال در زمان کیه؟ متلف. و ما لم یدفع العوض، مادامی که این آقای متلف عوض را دفع نکرده، فنفس المال فی عهدته، پس خود مال در عهده اوست، لذا باید این رو بده. و لذا صرحت الشرایع به جواز المصالحه على ذلك المتلف بما لو صالح به على قیمته لزم الربا. ببینید اینجا الان فرض بکنید این مالی که در دست مقبون بوده، ببخشید در دست قابن بوده، به اتلاف الاجنبی تلف شده. خب اینجا گفتن که راه صلح با این متلف هم بازه، منتها در کیفیت صلح باید توجه بشه که مصالحه چجوری باشه. و حالا ما میگیم چرا ایشون نقل کردن این مسئله را از شرایع، یه نتیجه ای میخوان اینجا بگیرن. حالا اصل مسئله را بگیم و استفاده ای که اینجا از نقل کلام مرحوم محقق صاحب شرایع دارن. ببینید یه وقت میاد جنس تلف شده را با یک قیمتی مصالحه میکنه، میگه این کتاب که تلف شده، حالا این کتاب دو مثلا فرض بفرمایید 2000 تومان میارزه، درسته؟ این کتابی را که 2000 تومان میارزه حالا تلف شده، من مصالحه میکنم با تو به 1000 تومان. این مصالحه صحیحه، ربا هم لازم نمیاد، چون اینا یکیش پوله یکیش چیه؟ کتاب. اما اگر بیاد اینجوری مصالحه کنی، بگی من قیمت این کتاب را با تو مصالحه میکنم به 1000 تومان، قیمت این کتاب که 2000 تومانه مصالحه میکنم با 1000 تومان، این میگن چیه؟ ربا. چون اینجا مصالحه بین دو عرض به حضور شما، دوتا پوله دوتا قیمته. اما اگر مصالحه بر خود اون متاع و ثمن و پول باشه، اینجا میگن ربا لازم نمیاد. خب حالا از اینجا چه استفاده میکنه ایشون از نقل این مسئله؟ ها، استفاده ای که میکنن اینه که ایشون نگفتن یحتمل الرجوع الى المطلب، یحتمل الرجوع الى المطلب، احتمال رجوع به مطلب هست چون مال در زمان اوست و مادامی که این رو عوضش را نداده، خود مال در عهده اوست. این مؤید بر این که این مال در زمان اوست، در ذمه اوست. اگر این مال در ذمه او نبود، در عهده او نبود، مصالحه بر او معنا نداشت. ایشون میگه لذا، یعنی لکون نفس المال فی عهدته، چون خود مال در عهده عرض به حضور شما این مطلفه، یعنی بر ذمه اوست، حالا عینش که نیست، به صورت کلی این مال بر ذمه اوست، سره، چون اینجوریه سره به جواز المصالحه علی ذلک المطلف، میشه بر اون مطلف مصالحه کرد. به چی؟ به ما لو صالح بهی علی قیمتهی لزم الربا، به جواز المصالحه علی ذلک المطلف، به ما لو صالح به علی قیمتهی لزم الربا، اگر اون رو مصالحه کنه نخ به خودش، به چی؟ علی قیمته، بگه این کتاب نه خودش 2000 تومانی که مال این کتابه و این کتاب به این اندازه میارزه رو با 1000 تومان مصالحه کنم، اینجا لازم میاد. و صرح العلامه به انه لو صالحه علی نفس المطلق به اقل من قیمته لم یلزم الربا، و علامه هم تصریح کرده اگه بر خود مطلق به اقل از قیمتش، بگه این کتاب در مقابل این 1000 تومان مصالحه کردیم، اینجا ربا لازم نمیاد. و ان صالحه علی قیمتهی بالاقل، اما اگر مصالحه کنه بر این مطلق بر قیمتش نه بر خودش، اینجا لازم ربا، ربا لازم نمیاد. البته بناءً علی جریان ربا فی الصلح، چون بعضیا جریان ربا رو در صلح قبول ندارن. و البته یحتمل تخییر، احتمال تخییر هم هست. یعنی چی؟ یعنی این آقای مقبون مخیره بین رجوع به قابن و بین رجوع به مطلق، یعنی 3 راه در اینجا گذاشته شد، یه راه این که رجوع به قابن، یه راه این رجوع به مطلق، یه راه هم تخییر بین القابنه و المطلب. خب تخییر چرا میگه؟ اما این که رجوع به قابن میتونه بکنه، اما القابن فلانه ملک البدل، قابن مالک بدل شد. و اما المطلف، چرا رجوع به مطلف میتونه بکنه؟ فلان المال المطلف فی عهدته قبل اداء القیمه، برای اینکه این مال طرف شده در عهده اوست قبل از اینکه این قیمت را بخواد ادا کنه. خب این سه صورت از صور اتلاف ما فی ید القابن، صورت چهارم اگر امکان اون تلف ما فی ید القابن به اتلاف المقبون باشه، مقبون بذاره او را تلف کنه. فان لم یفسخ، اگر حالا مقبون فسخ نکنه، خب قرامه بدله او، اینجا باید بدل او را به عنوان خسارت بده به کی؟ به قابن. ولو ابرعه القابن من بدل المطلق، حالا اگر قابن گفت نمیخواد، گذشت کردم، دید خیلی این کرا سرش گذاشته، حالا اینم ازش نمیگیریم دیگه، ما بیش از اینا سود کردیم. لو ابرعه القابن من بدل المطلق فظهر القبن، بعد قبن آشکار شد، ففسخ مقبون، مقبون اومد فسخ کرد. خب اینجا رد الثمن و اخذ قیمت المطلف، اینجا ثمن رو باید بده، این همون بحث قبلی که داشتیم، ثمن رو بده یعنی کی؟ قابن ثمن رو میده و قیمت مطلف را هم از مقبون میگیره. لأن المبرع من کل مقبوز، چون اون چیزی که از او ابراء شده مثل مقبوزه، یعنی قابن خودش ابراء کرده، مثل اینه که گرفته. خب اگر مثل اینه که گرفته، پس دیگه حق اخذ قیمت نداره. هازا قلیل من کثیر ما یکون هازا المقام قابلا له من الکلام و ینبغی احالت الزائد علی ما ذکروه فی غیر هازا المقام و الله العالم بالاحکام و رسوله و خلفائه الکرام صلوات الله علی و علیهم الی یوم القیام.